فقه حکومتی استاد موسوی، دوشنبه 14 مهر 99، جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. انشاءالله امروز بتونیم این بحث رو به پایان برسونیم. یه وقت خوبی رو گذاشیم روی قرائت روایت تحف العقول و خود حضرت امام هم توی این متن چند جا دوباره سراغ این روایت میرن. یعنی اینطور نیست که فقط همون فقره ابتدایی که مجال الامور بل احکام علی عید العلماء بالله الامنا علی خلالی و حرام، همین رو فقط مورد اشاره قرار بدن. این تبیین حضرت امام که آقا اساسا مسئله اینه که ای علما چرا امر به معروف نمی کنید، چرا قیام بل امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید، یعنی دعوت به قیام علماست و این خودش یه استفاده جداگانه میشه ازش برد. و ایشون هم به همین فقره دوباره اشاره میکنن و استنباط خودشون رو از این قسمت روایت میگن. ما در مورد این سمت عرض کردیم اجمالا تو عقل و قول و فقه و رضا مورد توجه قرار گرفته، مورد اعتماد نسبی هم قرار گرفته. در مرحله بعد جامع الاخبار، قرر، اینها خیلی کتب متداولی از جهت اعتمادی ویژه اصحاب ندارن. اینجوری نیست که ما بتونیم بگیم به نفس اینکه یه روایت جامع الاخبار اومد یا تو قرآن اومد اعتنای ویژه‌ای میکنن اصحابش، ولی تو حف و فقه و رضا اینطوری نیست. تو حف العقول و فقه و رضا با این که سند ندارن اما مورد اعتنا و مورد ترجمه. فقه و رضا که خیلی زیاد خیلی جدیه، تو حف هم تا حد زیادی اینطوری هست، چون تا حد جز مصادری که متأخر به دست ما رسیده، ولی فقه و رضا مشخصه که از گذشته بوده در دست اصحاب. خب یه سری روایات دیگه هم هست اینجا که امام رحمت الله علیه دیگه از فضای روایات صرفا شیعی دیگه خارج میشه که از سلطانا ولی و من لا ولی له، که از این میخوام از چجوری استفاده بکنن دوستان؟ کسی نکته میتونه بگه؟ اشاره به روایات عامه میگه سلطان ولی من کسی که ولی ندارد سلطان عادل ولیشه. سلطان عادل هم قید میخوره به فقیهی که قبلا ما گفتیم. یعنی امام داره جمع الادله میکنه دیگه، میگه این دلیل و دلیل بعدی همه داله به نه که فقیه ولی من لا ولی له دیگه. چون اینو ما الان مسئله اصلیمون اینه، یه جایی هست فرد ولی نداره، اینو چیکارش بکنیم؟ حاکم دیگه، حاکم کیه؟ سلطان عادل. سلطان عادل کیه؟ فقیه. این یه بحث دیگه است. شما تو مباحث دیگه در مورد مسائل خرد یه ولی ملا ولی اله هم میخواییم پر امور اسمه که هستم خیلی دارهش بسیم بلافقی تو همه امور اسمه بستمونه بیشتر از اونم بیشتر از اونش هم هست، ولی همون کافیه برای اینکه یه حاکمیت درست بشه.
نقطه علمون
امور اسبه حالا خوبی رو یه مقدار حضرت سری سوالی معنا کنه نتیجه داره شبیه همین میشه. اصلا حضرت سری معنا نکنه، اصلا امور اسبه همون قضا رو در نظر بگیر و اجرا احکامش رو در نظر بگیر و جنگ و صلح و امر و کردن و به این چیزا رو در نظر و قانون گذاری رو هم که طبیعتا شما میدونید دیگه چی میمونه برای بحث امنیتی هم دوباره اضافه میشه. عرض کردم امور حزب کافیه برای اینکه شما یه حاکمیت و چارچوب‌های قوام اساسی حاکمیت بدید، فهم این امور اداره اجرایی کشور.
خود رو ارتکازش گرفته، اینقدر مثال زدن که مثلا یه آدم خولی بود یه مثلا اینجوری شد
ولی خب کلا شما یه محتسب داشتین امور حزبی، یعنی اجرا احکام از قوه حزبیه کل تاریخ اسلام شما دارید دیگه، قوه حزبیه دارید توی دوره سنت بله فقه اهل سنت اینو داشتن. ما هم تو دوره بعدی متأخر دوره صفوی اینا تا حدی بحث حزب رو داشتیم. زمان اصلا زمان صفویه این شیخ الاسلامی که ما داریم میگیم شیخ الاسلام توی عثمانی بوده دیگه، مشابه اون اینجا شکل میگیره ولی بعدا این مشابهه جایگاه پیدا میکنه، یعنی جایگاهی که اون شیخ الاسلام داشته توی عثمانی اصلا قابل مقایسه با جایگاهی که فقها پیدا میکنه توی اینجا نیست. بخاطر روایت ما خیلی صریحه، روایت اهل سنت کلن به نحوی النصیحه لعلمت المسلمین هست توش. دیدین نحن نامه هایی که می نویسن فقها ها به خلفا و پادشاه و اینا نصیحتشون می کنن. احسن مسئله اصلی حفظ امنیت فتنه، مسئله محوریه که تو نگاه اینها پررنگ. خب روایت هم ما داریم ولی اینا رو یعنی کنه حاکمیت وقتی مستقل شد دیگه شما باید تبعیت از ولی امر مسلمین بکنید، همه این روایت تبعیت و از ولایت هم بیارم. خب من اقر على نفسی هندن امام الى ان قال فعلى الامامه یقیم الحد علی، این روایت هم بررسی کردین یا نه؟ کی بررسی کرده؟ بریم روایت بعدی رو میخونیم دیگه. دوستان چیزی که برای من فرستادن خمدتن روایت قبلیه، یعنی اون دو سه روایت که ما خودمون بررسی کردیم اینجا همونا رو برای من فرستادن دوستان. محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن محبوب بن ابان عن الحلبی عن ابی عبدالله من این بحث اقرار دیگه. خب بس اقرار و حد، من اقر على نفسي بحد ثم جحد بعده فقال اذا اقر على نفسي عند الامام انه سرق ثم جحد قطع يده. خب اقرار على نفسه عند الامام این تعبیر متراکم در متون روایی، موضوعیت عند الامام شما میدونید دیگه. آره بحث کتاب القضا وقتی پیش امام شما اقرار بکنی فرق میکنه با اینکه پیش امام اقرار شما پیش امام نباشه، یه نفر دیگه پیش یه عده دیگه ای بری اقرار بکنی، خب اون دیگه شاهد بر اقرارت میشه. اینجا نه اومدی توی دادگاه قشنگ اقرار کردی دیگه.
الان امام و قاضی رو اینجا مثلا اشاره بکنن که اون شرط داره چی میخوان بگن؟
بله دیگه میگه اینجا آقا مسئله اینه چرا لفظ امام داره توی این روایات کتاب الحدود استفاده میشه، حد باید بزنه دیگه و بزنه. میگه آقا وجه امامت پررنگه، حضرت امام اینو میخواد بگه.
اینجا احساس
امام
داره، اینجا
احساس امام نداره،
امامت داره. بذارید
اینجا امام امر یا نه؟
فقها جایز امامت شدن داره. میگه ولا بد فالاخراج عن هذه الكليه في مورد من دلائل دليل دال على اختصاصي بالامام المعصوم، هر جایی دلیل خاص داشتیم ولی علی القاعده کلیه الامام امه. مثال میاره ایشون مثل من اقر على نفسي عند الامام، که امام قطعا شخص امام معصوم نیست. این همه اقرار تو دادگاه‌های مختلف، مگه همه میان پیش امام قضاوت کنه؟ مگه امام اصلا قضاوت کرده تو این دوره متأخر؟ الواجب علی الامام اذا نظر الى رجل یزنی و یشرب هن یقیم علیه، این چه امام میاد چیکار میکنه؟ بالمره حکم دیگه اجرا میکنه.
شاهد
اینا نداریم. آره دیگه خود امام اجرا میکنه.
امام قاضی دیگه
یا
امام قاضی یا
ولی تقی؟ نه دیگه حاکم شرعه.
حالا مثلا قاضی
باشه ببینیم میزنه. حالا اینجوری که علم قاضی دیگه بر مبنای علم قاضی اصلا این میره جز امور حسبیه. تو دیدی مثلا وظیفت اینه که اقامه حد بکنی. تصویری که الان ما تو ساختار حاکمیتی داریم با تصویر نهایی اسلامی فاصله داره دوستان. شما اگه حاکم شرعی اصلا قاضی یا قاضی حاکم شرع فاصله بین بخش اجرای احکام و قضاوت نیست. شما اگه قاضی علم هم هسته دیدی همینجا باید اقامه حد کنی، باید وظیفه داری اصلا.
یعنی اینقدر اگه کسی فقیه تو این شهره باید چیز
داشته باشه. آره یعنی اساسا شما اینجوری نداری که یه قوه دیگه هستش مثلش از سازمان ثبت و اسناد، نمیدونم نیروی انتظامی، بقیه وجوه اجرای احکامی، بعد یه قاضی این میزنه باز بدنه رئیس اون اداره، رئیس اون اداره. بعد من پرونده هایی رو میشناسم که حداقل نزدیک 10 سال الان بین قوه قضاییه و اجرای احکام گیر کرده. چرا؟ چون توی اجرای احکامش مثلا جالب میشه اجرای احکام تو خود قوه قضاییه است، یعنی اداره ثبت اسناد و املاک کشور جز قوه قضاییه است. دادگاه چند بار حکم صادر کرده چون دینارز داره توی خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و این زینفا باز مرتبط هم با یه عده دیگه، اینا میرن تو سازمان ثبت یه داستانی درست کنن، این اصلا این حکم نمیتونه اجرا بشه دیگه. شما فصل خصومت نداری، یه حکم ده اون میره از اونجا میره یه پرونده دیگه روی توی شعبه دیگه راه میندازه، باز میاد حکم دیگه میگیره، جلوی اجرا احکام میگیره، اما بالمره اجرا میکنه دیگه اینجا. خب اینجا تعبیر امام رو پس یا خواهی حضرت امام داره تعبیری که به عنوان امام و وجه حاکمیتی، وجه حکومتی، چون میخواد اون نگاه عام و مطلق رو ثابت بکنه دیگه توی روایات مربوط به قضا و خصوصا حدود. حدود چون فرق داره با قضا، حدود چیه؟ احکام هم دیگه. شما تو کتاب القضا میخوای بین دو فصل خصومت بکنی توی دعوای معاملاتی یا هر دعوای دیگه ای بین افراد مختلف، خلاصه توی اختلافی در بین دو نفره. اینجا نه، شما حد الهی رو باید جاری بکنی و یه فرد خاصی آه؟ چون چیز ندارم دیگه، چون طرف ندارم. رفت اسلامی، رفت اسلامی دیگه، این قرآن میدونه چی تو ذهن شما هست دیگه. ولا تأخذ به ما رأفتا.
این آیه
خب تمام آقا، نکته دیگه باقی نمونده. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل
علی محمد. جایی بفرمایید جمله امام مثلا میتونه آقا طلاق زن
اشوهرش بگیره. ولایت مطلقه که امام میگه تو اون سخنرانی که دعوا با آغاز دیگه، عملا بحث سر تغییر احکام اولیه است. یه عده معتقدن ولایت یه کنین یه شأن ولایت چیه؟ اجرا حکمه. این روزه کنا آیا احکام حکم به معنای این که حوضه شما یه منطقه الفراغ داری اونجا به یه احکام خاصی رو صادر بکنی، اینم داره؟ بله اینم داره. شما مثلا توتون و تنباکو حکم اولیش اباحه است، بگو حرام، میتونی یا کنین از حوضه و دایره تنفیذ احکام الهیه خارج بشین. خب موقعی که میخوای بیافتی تو اداره یواشاش یه احکامی داری، یه منطقه الفراغ داری اونجا یه حکم صادر و تشریع میکنی، اشکال داره؟ میگه نه، ولی حق این تشریع داره. یه سوال دیگه، آیا حق تغییر احکام اولیه اسلامی رو هم داره ولی فقیه؟ نماز بگه برای بازه محدود، ولی بگه نماز نخونی، روزه نگیری،
حج
نری، اینجا اختلاف جدی میشه. میگن بقیه میگن بابا ما ولی فقیر آوردیم که اقامه شریعت بکنه، خودش میخواست زیر شریعت رو بزنه. ولایت مطلقه که حضرت امام میگفت ناظر به چیه؟ اینه که اگر ولی به خاطر مصلحت عامه، ولو لم تقتضی المصلحه العامه، این داره میگه مصلحت عامه نقضا نکنه. نه آقا، امام تشخیص میده مصلحت عامه الان اینه که دیگه حج نرن مردم، مصلحت عامه اینه که این مسجد رو خراب کنی مثلا از سر را برداری. نه، مصلحت عامه اجازه تغییر احکام الله رو نمیده. احکام الله میگه به این شلیه که بتونه دستش بزنه لضروره، شما به خاطر ضرورت یه مصلحته نگاه کنین، ضرورت با مصلحت فهم میکنه. یا اختصاصش مجبوری، خب شرب خم میکنین، مجبوری خب نماز بعدا میخونین، مجبوری نمیری دیگه. آره، اون مجبوری به معنی مستر، نه مستر هم نیستین. یا الان ما یه دعوایی داریم، الان عربستان ما اجازه داده حاجی بفرستیم، ما هم میتونیم بفرستیم، هیچ مشکلی هم نداریم، هیچ تهدید جانی هم نیست، ولی ما نمیفرستیم. حالی حاجی نمیفرست تحتیل، هیچ مسلمانی هم نداره امسال بره حج. میتونی همچه کار بکنی؟ چرا؟ مسجد خراب ای به همین کشکی های شما در مورد وقت میدونین دیگه. آقا این تیرای آهن داخل این همین آهنش هم فقط بعد همین آهن تبدیل به اصلا کردن شما خودش کل مکافات دارن. همین کشکی ها نیست اینو بتونی بری تبدیل به اصلا. آقا این مسجد ما فروختم یه مسجد دیگه، مثلا یه جای دیگه ما بابا اینجا اصلا کلا زمینش مسجد صیغه خوندن، حکم این قطعه زمین در نفس الامر متفاوت با حکم قطعات دیگه ارض. بیاید کلا این خیابون بکشیم ولی چون نجس نجس هم شد بیخیال یه مسجد دیگه اون برتر درست بکنیم. نه به همین کشکیه. خب بعد ولی بیاد بگه آه نه من اصلا کلا این نفس الامر رو برداشتم گذاشتم اینجا دیگه، اونجا این صیغه دیگه بخونیم، همه این هم خراب بکنیم. آره دیگه گیر کردیم، من الان مسئله جمهوری اسلامی آقای خوده آقای بوریجدی هم همین کار کرده. مسجد اعظم چجوری ساخته شده؟
نه،
مسجد اعظم
قبول نداره که امامان
توی مسجد اعظم اتفاق کنید. آقا؟ آقا چرا؟ آقا قبول کرد حرف امامان گفت امامان گفت آقا من همین حرف شما رو میزن. اصلا آقا اونجا موضعش این نیست که احکام اولیه نمیتونه عوض بکنه، دعوا دعوای سیاسیه. آقایون قوم یه عدهشون در مقابل دو دستن روحانیون دیگه، روحانیون و روحانی دعوا هنوز چه روحانیون روحانیت شکل نگرفته ولی دارن در اوان شکلی این دو دسته است. یه عده معتقدن که اساسا ما باید بر اساس احکام اولیه اسلامی کشور رو اداره بکنیم، خمس، زکات، نمیدونم قوانین مربوط به مثلا کار، قوانین مربوط به مالیات بعد از تو احکام اولیه اسلامی در بیاد. بدی هم نیست. یه عده دیگه میگن برو بابا اینا رو بذار کنار، اسلام عدالت مخاطره کنه، ولو این که مثلا دوست داره بیان تنظیم بازار کنیم، قیمت گذاری کنیم رو کالا، بازرگانی رو محدود کنیم که هم میشه اقتصاد قوانین اقتصاد سوسیالیستی که چپا آوردن. روحانیت مواردن طرفدار این دسته بود. امام این مثلا موضعش چی بود؟ یک به این برای هواشو داشت علارغم این که میدونست با حکم اولیه باید بیم. بعد آقا که میاد پیش امام میگه بابا این که شد این مدل، بعد شما کدوم رو قبول داری؟ میگه حرف شما رو قبول دارم. خب ای بابا شما حرف ما رو قبول داری چطوری؟ باز الان داری میدون میدی به این طرف، این مرد میاده به یه سیاست گذاری کلان، شما خب برین جلو، من که شما جلو شما رو نگرفتم، ولی الان بخوای اصول اساسی رو نگاه بکنی یا اصل اداره داریم، الان اگه نمیتونی اونا همین رو باید اجرا کنی بری جلو. به علاوه یه نقطه مدیریتی کلان و رهبری کلان که حالا اونم مورد توجه از امام بود، مهم اصلا اینا نیست، اینا رو بذاریم کنار، اینا بحثشون طولانی میشه. اون نقطه اساسی تری که ما این وسط داریم توی داستان مربوط به اداره کردن کشور بر اساس احکام اولیه، محدودیت های زیادی رو پدید میاره. شما میگه آقا ما بر اساس خمس زکات میخوام کشور رو اداره کنیم، اصلا همون احکام اولیه که خداوند متعال آورده با همون هم میشه کشور رو اداره کرد. لازم نیست بخاطر هی بگیم مصلحت عوضش بکنیم، هی بگیم مصلحت عوضش بکنیم. امام میگه نگاه کن، ما باید یه همچین سیستمی را بندازیم، ما باید بریم به سمت اینکه یه ساختاری رو پدید بیاریم بر اساس احکام اولیه اسلامی. جهت ما این جهته، ولی اسلام به ولایت این اجازه رو داده. همین الان اگه اونم نشد همینا رو بردار بیار، هیچ ایرادی نداره.
امام گزاره
اول میگه
که ما باید
برسیم
یا نه.
آره میگه آقا، میگه آقا نقل آغاز از اون جلسه که بعد از همین دعواها، دعوای بازرگانی، دعوای نمیدونم قانون کار اینا، میرم پیش امام میگه خب اگه شما جنب بدین که همین سیستمای موجود رو بالاخره باید استفاده کرد اینا، خب چی ما دارم اگه دعوتون اینا، خب ما حرف دیگه داریم بریم. چون آقا بغلاشون یه مدل اقتصادی دیگه. البته آقا میگه آقا من این حرفا استفونی اینا رو نمیفهمم ایشون چی میگه. خب آقا یه مدل دیگه اصلا میخواد بره به اون سمت، یه نگاه راهبردی داره، میگه آقا قدم به قدم این معلومه دیگه، میره زمین اون مدل اقتصادی خودمون رو پدید میاریم. اما حضرت امام میگه آقا من ما رو قبول دارم، اما مسئله اینه تا وقتی که اون پدید بیاد، وقتی که ارزش‌های اساسی اسلامی رو رعایت می‌کنی، حد ولایت حتی این اجازه رو داره که خارج از این چارچوب بیاد حکم وضع بکنه. شما الان قانون کار نگاه بکنید، قوانین اولیه اسلامی دیگه داریم الحمدلله مقاومت مقدمات بحث بعدی میشه. قوانین اولیه تعاملات اسلامی بین کارگر و کارفرما چیه؟ هر توافق کرد شما میشونید به اون هی تحمیل کنی به کارفرما که باید بیمش کنی، باید میگه با من اصلا پولی در نمیارم از این کار. من میگه چقدر در میارم که تو من رو میخوای مجبور بکنی هستق بکن، حد اقل اون کارگری اینقدر. ما هم تو این کار ها پس ایچی تعطیل کنیم، کارگر هم تعطیل کنیم، ایچی دیگه من هم بشن نوخار یکی دیگه، من تو این کار اینقدر در میارم، اینقدر شو بتونم بدم به این، بیمش هم نمیتونم بکنم. اینا میگفتن آقا شما برای چی مجبور، اصلا هر مدل مجبور اینا دیگه، شما قوانین مارکسیستی، مارکسیستا چیکار میکنن؟ هی میان میگن آقا اینو باید بدی، اینو باید بدی، این سرمایه‌داری زالو صفت و از این حرفا. خب شما بیا خیرخیری این آقای سرمایه‌دار بگی خب خفش کن دیگه، چیکار میخواد بکنه دیگه؟ اصلا کلا ما نمیخوام سرمایه‌گذاری تو، فرار میکنه، بلند میشه میره بیرون از ایران. خب و شما میمونی و یه کشور ورشکسته، بعد پنیر تمام دانمارکی وارد کنه، تخمه تمام چی بشه، گوشت هم از برزیل برداری بری، سیم خاردار هم بری از کره شمالی وارد بکنی و میشه این چیزی که شده. بعد شما خواهش باید قطعنامه رو بگی با بند پوتین هم نداریم به امام خمینی، پس بیا قطعنامه رو قبول تهیش کشه. این اون با اون مدل میرفتی الان میتونستی این همه جله تحریم های آمریکایی وایستی؟ اصلا نمیتونستی. تفکر مارکسیستی این آقایون اصلا اجازه مقاومت نمیداد، میشد مثل کوبا توزیع فقر. خب اون ولی دیگه ای کنی سرمایه‌داری بیاد کمر همه چیز مردم شد سرمایه‌داری، اینطوریه دیگه. میگه کارگر سرمایه‌دار، همین الان ارزش دارایی‌های اولیه‌اش تو این وضعیت تورم دلار 28000 تومانی رسیده به چقدر؟ اول اول این چقدر؟ به 3500 بوده دیگه. خب کوه کارگر چقدر افزایش بده کرده؟ خب زور بزن از ما سال 15% سال 15% به اون کارگر افزایش، ولی در تولیدات اون کارخونه چطور؟ تولیدات کارخونه چه افزایش بده؟ تولیدات کارخونه خود صدر احمد میگه کارخونه داره، اون که الان داره بیزنس میکنه و زد و بند میکنه، از این بعد آهن میخره، از اون بعد آهن میفروشه، از این بعد داره زمین میخره خرید فروش میکنه، ساخت و ساز میکنه، میبره بالا بساز بفروشه، راه انداخته. این چی؟ کارگری که داره میگیره بر اساس همون افزایش نرخ 15% از این مرد دیگه بگو بیمش هم نکن بود اصلا، تازه میگه کار نیست، من 15% من کار به تو میدم، برو به جمهوری اسلامی بگو بهت بیمت هم بکنه، من اگه کار دارم میدم اینجوری دارم بهت میدم، اینی چجوری میخوای جمعش بکنی؟ یعنی دو طرف قصه سخت بوده. این که ولی میتونه بیاد آقا شما یه ساختار، یه وقت هستش میگه آقا یه ساختاری 100% اسلامی داریم، متأسفانه همون چارچوب‌های اساسی از قوانین اولیه اسلامی هم این سیستمو درآوردیم. عالی، دمت گرم. نداری چی؟ ولایت مطلقی که حضرت امام میگه، میگه آقا نداری میتونی مقابل اصول اساسی اصول مسلم، آقا مال ما مالکیت خصوصی رو به رسمیت میشناسیم، شما یه جای مالکیت خصوصی رو میتونی قید بزنی؟ قدرتی نداری.
نداشته باشه که
نمیتونه بستهش
بده که اون
نظریه
هم تولید
بشه. آفرین.
درسته.
همین الان واقعا خمس میگه، واقعا با خمس میشه الان اداره کرد. امام تو ولایت تغییرش
اینا نه، امام برنامه رو واقعیتش اینه که میشه. ولی مسئله سر اینه شما چقدر میتونی ابزار پدید بیاری برای جمع آوری خمس. اساسا امکان جامعه. اصلا اولا شما اول مشکلی داری اصلا خمس رو میشه به زور گرفت، زکات چجوری میشه به زور گرفت؟ اصلا زور یعنی چی؟ میتونی تنبیه در نظر بگیری برای اینا بحثی که ما حالا واردش میشیم. مثلا هویت حکومتی داره، هویت فردی داره. قرائتی که ما الان داریم اینه که فردی
عبادت
بعد قصد قربت هم نکنه، تازه با قصد قربت هم بکنه شما مثلا بعد یه روایت هم از امیرالمومنین داری که به زور ازش اون چی زکات رو نگیر. ذهنیت ماست که حکومت با این چیزا که نمیشه حکومت کرد. آقا دوست داری بده، دوست نداری نده. خب من همین الان جنگ دارم، من همین الان از مشکل امنیتی دارم.
حکومت اسلام برای حکومت سلاطین فرق داره، نظامی بخور خدا از آزمون
بخور اشکال نداره، فقط ببین آقا یه حکومت زمین خورده کلا اطلاع میخواد، چون مردم که نمیدن.
این تصویر فانتزی از
حالا وایستا بابا نگاه کن، میخوام بگم که اولا بلند شیم بریم ببینیم واقعا گفتن اگه دلت میخواد بده یا نه. اصلا اونجوری هم نیست، چون حکومت دو تا چهار تا داره، اون دو تا چهار تا اینجوریه که اسلام نفهمه. اما اون دو تا چهار تا اسلام هم یه چیزای دیگه هم کنارش هست. بله، یعنی قواعد ساختار قدرت و چارچوب اساسیش اسلام داره. جنگ موازنه قدرت جدیه، معادلات واقعی عالم اقتصاد رو اسلام به رسمیت شناخته، بله، ولی یه سری چیزا رو به رسمیت نمیشناسه، جلوی یه سری چیزا محکم خود وایسته. اما اینطور نیست که بی حساب و کتاب باشه، تدبیره. اصلا مسئله اساسی اینه، یا خواست شما میری بالا یه نگاه انقلابی بی حد و عصر، آقا من کلا نابود با استکبار و طاغوت عالم پرچم اسلام میخوام ببرم بالا، اصلا کار بیش کدوم از این مناسبات ندارم. یا خواست وارد دنیای فقه میشه، میبینی قشنگ فقه انگار داره تعامل میکنه با واقعیت، واقعیت های تمایلات طبیعی مادی آدمی روی کره خاکی، جایگاه بهش میده یه چیزایی رو. اصلا میگه آقا زکات ما میدادیم به چی؟ به فقیر بدبخت، اون پیرزنی که هیچی نداره، اون کسی که حالا تو بیای زکات رو از اون کشاورزی که دستاش پینه بسته بگیری، یه پول میلیاردی بشه بدی به این آدم کافری که میخواد بیاد با تو ببنده ضد فلان جریان، معلق تو به این قلومه، یا اصلا کلا یه پولی بده به فلان جریان نفاق. اگه میشه کردن شده دیگه، این پیغمبر کرده. خب اینجاست که دیگه از سوال پدیده، اصلا کلا شما چیکار میخواید بکنید؟ ولایت مطلقه که حضرت امام میگفت اینه که آقا در جایگاهی که مفریه برای راه حلیه، بستیدیه برای ولی تا بتونه اون ساختار نهایی خودش رو محقق کنه. اما نکته اینه که یه عالم بلنگوانی که آقا خب دیگه حالا که مصلحت این به مصلحت، اونم به مصلحت، اینقدر مصلحت بیاره واسه که دیگه
مصلحت خیلی که پرنچیم
نه سنگ منار که گذاشته مجموعه تشخیص مثلا خود امام گذاشته. یعنی چی؟ یعنی نمیاد ببنده خفه بکنه ولی و ساختار حاکمیتی رو. شما میگه خب از اول رو احکام صفر باشه، مثل نگاهی که دو دستن، یعنی یه ده دایشیان که محکم رو احکام اولی هن. یک جریانات دیگه هستن که بعضی جریانات تسلبگرای اخوانی هن. میگه حتی تا تو مدل پیغمبر این مدلی دقیقا همون رو باید پیاده بکنی. یه همچین دایی‌هایی دارن، فرق دارن حتی با اون جریان داعشی. از رفتارهای نبی کریم یکیه که میخوان استنباط بکنن و امام میگه اصلا این کار که باید بکنیم، این کار اصلیمونه، اما بر اساس یک نگاه عقلایی اگه به مصلحت دید بلی، بر اساس مصلحت میتونه بالاطلاق، بالاطلاق مصلحت دید میتونه بالاطلاق حکم جاری بکنه ولو مخالف احکام اولیه اسلامی باشه.
بله
که ما مسئول
مقاید به
مسئلت
هم
بسیاره. چرا که ما مسئول که ما مسئلت عامه، دقیق کنون مسئلت خاصه است، مسئلت خاصه رو مسئلت کلن واردش
نمیشه.
مسئلت عامه میگه آقا یه خانومیه با یه آقایی، این زن شوهر با هم دیگه دعوا دارن، زن مرد حاضر نیست اینو طلاق بده، طرف میگه آقا ما اصلا من حاضرم، همیشه اون هم حاضر نیست، ولی میگه آقا طلاق دادن، برو برو دنبال کار. این مسئلت خاصه است، مسئلت خاصه فقط امام حق تشخیص شده داره، مسئلت عامه نه. حضرت امام همین داره میگه، میگه آقا اصلا مگه میشه شما مسئلت ولی جامعه باشی، مسئلت بر اساس مسئلت عامه که تشخیص داری میدی دستت بسته بشه نتونی عمل بکنی؟ تو اگه ولی فقیه و بر اساس حکم خدا داری، بله ولی فقیه واقعا بر اساس حکم خدا میگه آقا من نمیتونم، نمیدونم، بعد میگه ما تو فقه اسلامی نمیتونم نمیدونم نداریم دیگه، یا میدونی یا نمیدونی. اگه نمیدونی پس واسه تا امام زمان بیادشون میگه نه نمیدونی چی رو برات متیقنه، میگه این مسئله برای من الان شفاف، میگه بر اساس هم عمل کن، این حکم اولی رو بذار کنار مشکلی نداره، ولی بدون موقت ها باید بعدن هم بدونی هم بتونی، برو به سمتی که بدونی و بتونی.
ولی اون طلاق نمیدید
دیگه، شما باهاش واسه کنید نمیدید دیگه، ضمانت، ولی ضمانت مشروعیت این حکومت اجرا احکام الله دیگه، میری جلو بعد میبینی آقا این مطلب گلوگشاد شد، یواش یواش شروع میکنه به اصلاح کردنش، برعکس رفتیم نزدیکتر هم شدیم. اما اینو قبول دارم باب و باز بکنید تبعات داره، به تبعات بود همه چی بی تبعاته، بعد اصلا اشعار و دلالت
می داره که اصلا خب اسلام رو ناقص واقعا نمیتون شما
احکام
اسلام، برعکس ادعای ما بزن ما اسلام بزن میتره
فهم ما از اسلام ناقصه، این بیشتر نشون میده. اگه شما بگی احکام به شکل موقت میتواند، یعنی چی؟ یعنی هر لحظه منتظری احکام اولیه رو لحظه به لحظه منتظری که اقامه کنی. چی شد آقا این موقع مدت تموم شد؟ نه نه نه، یکم دیگه وایسا من درستش میکنم.
حالا که مثلا ممکنه
مثلا اون وقتی عبرت گرفتیم اشتباهات ازت بخوام مثلا تکرار، نه این که اگه این باشه که این
باشه که اصلا من ازت نمیتونست دست کردم، چرا نمیتونست دست کردم کنه؟ چون این متمرکز نداره طول لحظه خوش نگرد نمیداره و الا پوست اینا میکنه لشکر جمع کرد یه به ارتماس مردم کرد، ما برای اینکه نخواهم ارتماس مردم یه استفادش نمیدیم بودجهش کلن از یه بگی جمع سپاه داریم فلان داریم چیزیم همه چیز از ما مردم کاری نداریم. یعنی
حکومت
نمایی چرا
زخفار بزن
که خیلی
باوست به من؟ حکومت ما زمین نمیده، این یه بحث دیگه هست،
یه بحث دیگه هست،
حالا شما وارد یه موضوع خیلی خاص شدید و مسئله نگهداری اموال بیت المال در دست امام، آیا امام حق داره اموال رو نگه داره؟ خراج رو حق داره نگه داره، ولی اموال للامام میتونه ذخیره بشه. ما الان نفت حتما امام معصوم نفت رو باید سریع بفروشه، سریع پولشو بین مردم توزیع کنه، اونم میتونه نگه داره، باهاش سپاه بسازه، نگه هم داره سپاهشو. و اساسا اینطوری نیست که پول هی بده به دست مردم این جمع کن، نه، اون دادن و جمع کردن یه داستانه، ذخیره سرمایه‌ای داشتن یه داستان دیگه است. من میگم اینا رو که می‌بینیم یکی یکی بررسی می‌کنیم، مثلا می‌بینیم ذهنیتی که ما از مردمی بودن اقتصاد داریم با ذهنیتی که متون برای ما می‌سازه یکسانه یا نه، اصلا کلا مردم کجای کارن، ما کجای کاریم، مثلا این پولا کجای کاره، منابع مالی که امام داره. شما همین الان میگم دیگه نه، یه نفتش بسته با خمس زکات، نفت کجا خمس زکاتی که حالا بخوای جمع بکنی کجا، اما مثلا اینه میگه منابع مالی امام برای یه جنس کاراست، خمس زکات برای یه جنس دیگه از کاراست. وقتی این صندوق ها متنوع شدن، شما توی یه سری کارا وابسته ای به اینکه مجبوری بری اصلا از مردم اصلا، ولی سوال اینه مردم آماده نیستن، شرایط هم آماده نیست، وضع خرابه، چیکار کنیم؟ واسه پس حکومت به روان، نه آقا مسئله سنجی کردی ما نیستی محکم. نکته اصلی اینه، من الان بحثم سر ولایت مطلقه نبود، اینجا هم از امام ولایت مطلقه نیورده بود، فقط می‌خواستم شبهه‌ای که شما داشتین رو حلش بکنم که کنه امام اینجا ولایت مطلقه قبول نداره، بعدا ولایت مطلقه رو قبول میکنه. گفتم این دعوا سر مصلحت عامه است نه مصلحت خاصه، حضرت امام در مورد مصلحت خاصه ولایت فقیه رو قبول نداره، کسی دیگه هم قبول نداره، میگه اساس خاصه، ولی در مورد مصلحت عامه یه اختلافی وجود داره. اساسا در مصلحت عامه آیا امکان جلوگیری از اجرای احکام الله اولی هست یا نه، امام ولایت مطلقه فقیه اینجا داره میگه. حالا تو افواه عمومی افواه ولی ولایت مطلقه فقیه فهم کنن، یعنی که دیگه همه رو بخوام خفا بکنن، نه زن همه رو حلال میکنن حرام میکنن، نه طرف مثلا ولایت مطلقه تو ادبیات سیاسی کلمه مطلقش میره به سمت دیکتاتوری، آقا ولایت مطلقه فقیه، یعنی هیچ کس تو هیچ امری حق اظهار نظر نداره. اون کسی که یک ولایت فقیه داریم که به بقیه هم بالاخره اجازه میده یه حرفی بزنن یه نظری بدن، ولایت مطلقه یعنی که اصلا مطلقاً کسی حرفی نزنه، آره ولایت مطلقه اصلا این نیست. یعنی وقتی که تبیین‌ها تبیین‌های شفافی نباشه از نظر حداقل برای جامعه روشن فکری که بگی بابا بی خود تو حداقل نزن، آقای آخوند تو که دیگه حداقل اینو میدونی که قصه ولایت مطلقه همین حرفه که ما الان داریم میزنیم برای بعد از همین آدمای روحانی آخوند سیاسی که دارن سرس دارم بزنم روشن نیست دان که اصلا امام خمینی ولایت مطلقی که میگفت در مورد دقیقا در مقابل ما ولایت چیه؟ مقابل مقایده و در مورد دعوا سر احکام الله اولیه و مسئله سر مسئله خاص و مسئله عامه است. خب بگذاریم
اتفاقا روشن فکر
کسر این نمیدیسته بعد دیگه اصلا اون موقع روشن فکرها طرفدار چی بودن؟ بعد مطمئن میگن بابا تو چطوری اگه این نباشه این روشنفکرا باید بدونن ولایت مقیده یعنی که احکام الله اولی دست به هیچ چی نمیذاری حکم الله رو مثل ساتور میاد برای ولایت مطلقه اونه اون نگاهی که اونا دارن ولی صرف اجرا حجاب اصلا کسی حق نداره بدون حجاب بیاد همین الان از همه هزار نفر دو میلیون نفر مهم نیست همون کنار شلاقشون رو بزن ردیف یا مصطفی وامیسی شلاق هم دستت میگیری یا علی مدن مثلا قوم
که خوب است که
میتونه
چه بهشتی میشه. خب بذاری بحث
امام دیگه نمیخونیم الان
نه دیگه اون میره تو بحث اقتصادی.
خب بحث
اقتصادی
بعد از
آره الان نمیخواستم شروع کنیم نشه نه اینا اصلا مقدمه ما نوشتن آها تو مجازی نوشتم ببینیم چی میگن گفتن این اطلاق در ولایت هم از ادله استفاده میشه اینو حضرت امام در مورد ولایت مطلقه اشاره میکنه تو همون نامه هایی که دارن به این عمدتاً به آقایون شورای نگهبان که دوستان میتونن همون مثلا اون نامه که با صافی مینیسن حضرت امام که این فهم شما از اداره کردن حکومت و احکام اولی سر دعوام سر همین قانون کار و قانون بازرگانی بوده میگه این باعث میشه که ما اینجوری یعنی ما بریم توی بیابونا چادر بزنیم یعنی امام اشاره میکنه یا مدل داعشیه که میگه اداره کردن کشور تو وضعیت کنونی رو بیخیال ما اصلا کار به اداره کردن کشور و این سیستم های رایج نداریم ما میخوایم بریم مثلا شده تو بیابونم بریم زندگی میکنیم چادرم بزنیم میریم این هم رفتار رسول الله رسول الله چادر زد چادر بزنیم رسول الله شاخ خرما انداخت شاخ خرما حالا شاخ خرما نبود شاخه درخت دیگه ولی سقف با چوب باید درست کرد آهن ما نداشتید زمان رسول الله که شما الان آهن بود اصلا کلا آهن برای این کار ساخته نشده ولی آخر
این دیگه
تعریف حجوامیزشو بزنیم کنار حجوامیزشو بزنیم کنار همین الان من گرفتارم دیگه آقا قانون کاره من چی کارش کنم بل کنم بیا بل نکنم شما خودت باش بجای امام قانون کار شما داریم تنظیم میکنم مجبور کنین کار فرما رو که بیمه کنه کارگر رو یا مجبور نکنین بل کنین دعوا هم دو طرف بیشتر نداره یکی میگه مجبور کنین یکی دیگه میگه مجبور نکنین شما کدوم طرف این دعوا هستی؟ دو بازرگانی بازرگانی خارجی رو محدود کنین تو دست دولت یا محدود نکنین شما باشی کدوم طرف هستی؟ منم باشم تو اون دوره میگم آقا محدود کنیم چرا؟ چون الان بازرگانی دسته یه کارتل خاصه دسته یه تعداد خاصه
شما رو بردی برای یه سومی باشید
خب
بین
این دوزن انتخاب کردن چیز سوم هم میگم اصلا کلا شما تو اون زمانی شما که خارج از اون زمانی نیستی چیز سوم برو کار کن منم که من گفتم به طور موقت محدود میکنم تا اینکه چیز سوم شما در بیاری آقای
دیگه وقتی شما انتخاب
میکنید
دیگه
مگه
نفس شما حاضر
میشه
بیاد وقت
اون
وقتش
تا اکیو بذاره چیکار کنم؟ معدل بین این و دو تا بیشتر چیکار کنم؟ من همین الان
حکم
آقا نیا کنید من یه سوال دارم خب من میگم که شما توی این دعوا خب یه به حالت سوم میداری بسم الله حالت سوم نداری میگه آقا من به نقد نداری
شما باعث میشه به حالت سوم فکر بکنی ولی شما اصلا دانش از استعاره نمیگیره
قبول دارم خب ولی تا اون موقعی که با این استعاره میری جلو چی تا اون موقع خواهی چیکار کنی تا اون موقع یه چیزی باید بخوای دستورالعمل باید داشته باشی حرف آقا این نیستش که آقا این قانون کار چرا داره میاد وسط حرف آقا اصلا دعوا سر قانون کار این حرفا نیست حرف آقا اینه که آقا اینا صفر بستن روی اصلا حاضر نیستن به زمینه ای رو فراهم بکنن برای اینکه مدل دیگه این شکل بگیره خب اینا حرف امام اینه که آقا اینه که بابا این آدم اومده خودروسازی رو با این مدل داره پیش میبره من اصلا میگم کی گفته این بذار من یه مدل دیگه هم بهت میگم بیا یواش یواش تابونیا رو شکل بده بیا یواش یواش مثلا این خودروسازی رو ببر به این سمت اینا هم قانون بده اجازه میده از همون ابتدای انقلاب ما چیزی به اسم تعاونی داشتیم تعاونی چرا خورد زمین بخواد مردمی باشه اقتصاد مردمی کنه نتونست چون اینا کاملا یا دولتی یا چیز سوم هم بود، ولی مثلا اینه که دعوا اینا این مجال نمیده به این پدیده سوم که اصلا خودش بیاد رشد بکنه، زمینه خودشو فراهم کنه. آقا یعنی دارم یا من که حرفم اون حرف آقایم سنتی نیست که همون سرمایه‌داری رو دارن تبریرش میکنن، اینا رو حرفشو قبول ندارن، یه چیز سوم یه میدون بده اون پدید بیاد، این قانون کارو اینا به صورت موقت فعلا اینجوری بشه، منم اونم میفهمم. یعنی این دو دعوا رو یکی نکنید، فهم مثلا این مجال داری میدی به اون اتفاق جدید. خب
اگه مجال دادیم که او به ما مجال نمیده، الان من مجال شده هر کل مملکت اکتمیک هست، بانک هیچ اکتمیک هست، بورس هیچ اکتمیک هست، دیناش اکتمیک هست، اونها میگن ما هنوز تولید نکردیم چون دیگه نمیتونیم.
نه مسئله سر همینه، مسئله سر اینه دوستان، یا کنیم میتونستی بگی آقا بانک نه؟ خب چی؟ کلا بانک تنشو بشی شما بگو سیستم اقتصادی چجوری میخوای داره بکنیم بعد انقلاب، از انقلاب اسلامی هم که عدیم اومدی، من میگم هم بگی بانک نه، هفته اول تمومه مملکت رو باید جمع کنی انقلاب تن فاتحش رو بخونی، یا شما قبول داری تو دوره حاکمیت مدرنیت بر جامعه میخوای حکومت اسلامی جدید بیاری یا نمیخوای. اگه میخوای باید جوهره مدرنیته رو رام خودت بکنی، باید به استخدام خودت بکشی مدرنیته رو، نمیتونی بگی آقا من اصلا کار به مدرنیته ندارم، یه چیزی که برای خودم کار مدرنیته نداری، اصلا کلا جمهوری اسلامی برو تو به همون حرف امامه، برو تو بیا یه جای منطقه الفراق بیابونی جای پیدا کن بین العراق و شام، برو حکومت برای خودت درست کن، تازه اونجا هم بلد نمیکنن، تازه هم اونجا هم خودت باید بدونی موقعی که قیام کردی هم باید بدونی اینقدر سرویس وجود داره، سرویس‌های اطلاعاتی میان نبوت میکنن، اصلا کلا تو بعد یه مدت تازه میفهمی تو پروژه یک دیگه بودی. اگه تو این دنیا میشه یه گوشه خلوتی پیدا کرد و یه میدونی که هیچ کی توش نباشه، تو عالم ذهن شاید، تو عالم واقعی میدان همه جاش پره، پر از مدرنیته است.
هر کی میشه هم بده، هر چیزی
که هست نگه بعد
آخرش درکش هم داره. خب
حالا شما میگه آقا جون مشکل اصلی چیه؟ اینه که بانک رو قبول کردی یا اینکه راضی شدی بهش؟ آدم که اکل میته داره میکنه باید قشنگ احساس کنه اکل میته داره میکنه، حالش به هم بخوره از این میته که داره میخوره. اصلا اینجوری نبود، آقایونی که دو اون دولت آقای میرحسین بودن زمان همینه، بعد این مدت میرسن که ای راست میگی این که نیست، همون حرف سرمایه داری درسته، بعد دوباره از اون مربوم افتادن.
حال دولت هاشمی بود که این
نادیگه این بود که آقا اصلا اون سیستم غلط، یه سیستم درستی رو میخوام جایگزینش بکنیم، که یه سیستم غلط دیگه رو اومد جایگزینش کرد. البته اینو داریم،
یعنی الان از 40 سال ما الان مسئله اصلی حوزه اثبات بکنیم که آقا علم اسلامی داریم.
نه اثبات اصلا نه، من میگم دیوونه بری اثبات بکنی، شما برو تو میدان عمل.
یعنی ایران الان اینه که تو بعد اثبات کنی که آقا بابا ما یه چیزی
میخوام اثبات کنیم. من میگم آقا اصلا کلا دعوا سر اسلام بذاری کنار، من یه میدونی میخوام برای یه منطقه الفراقی میخوام برای اینکه مدل های نزدیک به نگار خودم اعمال بکنم و سیاستای نزدیک به نگاه خودمو باز بکنم بیارم جلو. آقا میدونم دستت رسید، فضا هم داشتی و دوباره اومدی همون حرفای بقیه رو زدی. یه نمونه که من خودم شاهد بودم، بیا تو قصه مسکن ما هم رفتیم جلو، آخرش همین مسکن رو فکر نکنم تو متون اسلامی حرفا در اومد دیگه، پیش مثلا کسی که قرار بود اسلامشو بیاره من خودم بودم دیگه، آخر من هر میتونستم بگم آقا یک زمین اصلا مالکیتش اینطوری نیست، دو سه چهار نظام مالیاتی، مالیات و مسکن، مالیات و سرمایه و این چیزایی که اسلام داره تمام. آخرش این بچه‌ها رفتن سراغ تجربه بعد از جنگ جهانی دوم آلمان و چی و چی، از اونجا یه مدل رو گرفتن همون اومدن اجرا کردن مسکن مه. یعنی چی؟ یعنی شما آخرش هم اینجوری نیست که تو اسلام در آورده باشی. این که ما آماده نیستیم، حالا مسائل شما بعد از بنده نوعی هست که شما مثلا خودت یه نفر بوده خب کو بقیه سن، من میگم مثلا شما وقتی که یه جمع آخوندی که دست تو گل داره و داره هی تمرین میکنه نداشته باشی، همون یه دونه میدون هم تازه با ما تا حالا نداده بودن، اینم باید بگیم ما یه دونه میدون هم به شما ندادن، تازه همون حرف هم که ما زدیم دوباره اجرا نشد دیگه، ما اونجا اولین حرفی که زدیم که اصلا کلا این سنده منگوله دار چی؟ مشروعیت نداره، کلن الغای مالکیت باید اون وزی سنده منگوله دار الا اون چیزی که دایره بایر باشه، تحجیرم دازه در مورد اشتراک نمی کنه سنده منگوله دار، بعدش هم شما تحجیرم بخواد بکنه باید یه مدت زمان بهش بدی تا بره اینو آبادش بکنه، بعد اون از حضراتی که بودن همه مسئولین کشورم این کار این شما که شما میگه این شورش همگانی، بخوام به این اصل اسلامی عمل بکنیم مالکیت
بایر بود.
آره واقعا رفت سراغ زمینه بایر دیگه. نه اصلا بس زمینه بایر نبود، حرف ما این بود که شما مشکل زمین دارین کلا. آقا همین الان تو همین خیابون نگاه کن، زمینی که بایره مالک نداره دیگه. شما الان چهار تا مثلا از اینجا تا اونجا یا از زمین بزرگ در حاشیه شهر مالی آقا
اون
همین اصلا کلا بابا مگه مالک بوده که بخواد وقف بکنه؟ او مگه مالک بوده که بخواد وقف بکنه که حالا با در ملکیت یه مجموعه دیگه قرار؟ ولی الان شما اصلا کلا هیچ سندی که داری که همه رو زمین مالک پیدا کرده. بگذاریم حرف زیاده. خب اما نگاه کنید، من اون نکته‌ای که الان می‌خواستم تأکید بکنم اینه که حضرت امام یه چیز خیلی برای جدیه، رو زمین داره که حکومت اداره میکنه. حکومت رو من دارم اداره میکنم، یعنی من فقط بشین احساس بکنم من نشستم رو آرمان‌ها و این آرمان‌ها رو، من اصلا میخوام اسم نیک از من در تاره، یا من فقط میخوام احکام الله اولی رو، نه آقا من اومدم حکومت دارم. نگاه کنید واقعا دارم مثل یه آدمی که داره حکومت اداره میکنه، حکومت اداره میکنه و تلاش میکنم همه ارزش ها رو بیارم. نگاه کنید این که شما اصل اداره کردن کشور برای جدیه. تفاوت خیلی از ما که الان تو قم نشستیم با اون آدمی که الان داره کشور اداره میکنه همینه. اون کشور واقعا داره اداره میکنه، مسئله اداره کردن کشوره، مسئله اجرا احکام الله نیست. حکومت اسلامی رو باید اداره بکنه تا جایی که میتونه احکام الله رو باید پیاده کنه. این دو تا است. حکومت اسلامی رو مخاطب داره بکنه به خاطر این خودش حکم، یه حکم الهیه دیگه. میگه من این حکم الهی رو اول بسته بچستم، لذا امام میگه حفظ حکومت از اوجب واجب. یعنی آقا من اینو صرف چسبیدم، اوجب واجبات رو چسبیدم، بقیه رو در هر حدی که بتونم سعی میکنم بیارم از واجبات دیگه. شما میگه یعنی که حکومت ما برای اجرا احکام الله، ما برای اجرا احکام الله امروز یا فردا، اینو متوجه این؟ شاید خیلی از احکام الله رو امروز من نتونم پیاده بکنم ولی فردا بتونم. خب سوال اصلی اینه که شما چه چیزایی برات اولویت اوله؟ میگه آقا من برام عدالت مهمتره، حتی این که بعد از این احکام الله اولی رو من نتونم اجرا بکنم.
حالا ما سر عدالت رو کنیم بدارا
اولویت میگیریم،
گفتیم آقا عدالت خودش
مهم،
احکام الله
اولی. همین الان هم عدالت هم با مصلحت و اونها نرمان. خب شما بعد یه مدت ببینید این مدلی که تصویری که داشتی عدالت تصویر غلطی بوده، مخدوش بوده یا ناقص بوده. تصویری که شما داری توی برنامه‌ت ها، برنامه‌ای که شما داشتی اجرا می‌کردی برای اجرای عدالت، یه برنامه ناقص اومدی کپنی کردی همه چی رو، فکر کردی مثلا عدالت اجرا شد، اومدی دولتی کردی همه کارخونه رو عدالت اجرا شد، دوباره اون مدیر کله دوباره الی آخر دیگه، معلوم دیگه یه مفخوری دولتی، مفخوری دولت مردان، راندخاری و و الی آخر. نه این که مشکل حل نمی‌کنه یه تصویر، ولی شما میگه آه من برای اینکه یه قدم به سمت عدالت بردارم حاضرم، یه حکم الهی میذاریم کنار فوقش و اینا واقعا اثر داشت. شما ببینید امروز جمهوری اسلامی میتونه به راحتی کشوری از جنس کره و مالزی و ترکیه باشه. ما نیستیم کره، با افتخار هم میکنیم اینکه نیستیم. چرا؟ چون همین الان آمریکا دماغشون رو بخواد بگیره خفه میشن یا نمیشن، دماغشون رو پوف یه فوت بکنه طوفان پدید میاد توی اون گیشون. اینجا شما رو دیگه رای نداره، این ابزاری هم نداره که ضد شما فشار بیاره. خب چجوری شما به این نقطه رسیدید؟ وقتی که حضرت امام براش مهمه استقلال اقتصادی، استقلال رو ارزش وامیسته، ولو این که این برنامه که داره این ارزش رو پیاده میکنه متخذ از بعضی برنامه چپ باشه، ارزش رو به پا، ارزش استقلال رو نگه داره، ولو که بعضی از احکام اولیه رو ارزش عدالت رو نگه داره، میخ عدالت رو بکوبون. شما میگه بابا الان که بی عدالتی هستن، بابا شما تو نرفتی هند ببینی چه خبره، نرفتی هم کشوری اطراف خودمون توی خلیج فارس و عربستان و عراق و حتی همین ترکیه و مالزی و اینا رو بری ببینی چه خبره. تو امایی داری که بیا تو همون چینش هم دیگه، تو همون کره شمالی هم دیگه اجازه نمیده کسی. حالا کره شمالی مثلا کمونیستی هم چه اجازه نمیده. بله هم ترکیه بدبخت تا دلت بخواد، یه دو سرمایه‌دار کاخ ساختن که این اروپا دارن زندگی میکنن، یه دو دیگه
آواز دور از دور خوشه اینجوری شده. اولی مثلا عربستان و همه پیشتر همینه که اونجا که دست دوزار و قدمانه تغییر ندارن
نه راسته این کارم من خودم حد دقیقا میخوام بگم که رفتم مناطق دیدم تو خود مکه و مدینه شما تو خود مدینه منطقه فقیر نشین داری، فقط مسئله سر اینه شما که نمیریم اونجا، شما با چی مقابل؟ شما از هتل میری، از هتل چی کما کلاست از تو خیابون های چی برای میشه میری، مگه دو تای شما بلنشین میدنه نمیدونم ماشین بگیرین بلنشین برین نمیدونم اون مسجد شیعیان، تازه اونجا میری تو باغ و باغستون و این حرفا تو مدینه رو دارم میگه. کی رفتین تو حاشیه شهر مدینه ببینید تو حاشیه شهر مدینه رو چجوری دارن، کی رفتین حاشیه شهر مکه ببینید، کی روستای اطرافش رفتین نگاه کنید ببینید چجوری دارن زندگی میکنن، اصلا خبر نیست. بدبخت شما عراق که حداقل دیدین دیگه جلوی چش خودتون، عراقی که سه برابر ما تولید نفت داشت، یک سوم ما جمعیت مثل ما جنگیده کل کشور عرب دنیا هم حمایت کردن ازش. مسئله اصلی اینه شما وقتی نگاه میکنید به چهره کلی ایران میبینید عدالت، استقلال اقتصادی و رشد رونق اقتصادی و پیشرفت، همه اینا بوده. اینا به خاطر چی؟ شما رو ارزش وایستادی. میگه قبول دارم من مدل هم ندارم، ولی رو ارزش شما وایستادی یه چیز دیگه ای شدی.
رو متولی این ارزشو
چه شخص رهبر
چه
بر اساس همین چرا؟ سوال اصلی اینه آزادی مقدم بر استقلال یا استقلال مقدم بر آزادی؟ عدالت مقدمه بر پیش توسعه یا پیشرفت، یا پیشرفت مقدمه بر عدالت؟ دعوای امام آقا چی بود؟ آقا ببخشید، دعوای آقا با آقای هاشمی چی بود؟ آقا تو این دعوا میگه آقا من رو جزئیات احکام که هنوز ما مدل نداریم که بخوام دعوا کنیم، ولی من رو ارزش برام یقینیه که عدالت مقدمه بر پیشرفته. دعوای الان چیه؟ دعوای الان دیگه از این که عدالت مقدمه بر پیشرفته گذشته، ما الان واسه دعوای دیگه تو پیشرفت داریم که پیشرفت یه لوازمی داره، که شما یه مدل دیگه ای از پیشرفت الان خیلی جلویی، ما الان به مدل پیشرفت داریم فکر میکنیم، به مدل اجرای عدالت داریم فکر میکنیم. اصلا شما اگه واقعیت اقتصادیتون همون اول انقلاب وابسته شد و سرمایه‌دارا که همه سرمایه‌دارای جهانی بودن، همه شرکت‌های بین‌المللی اومده بودن تو ایران، بعد شما الان اصلا استقلال سیاسی دیگه نداشتین، اون تصمیم می‌گیره برای تو که اصلا در مورد کجا چه رأیی بدی، رهبر جمهوری اسلامی کی باشه اگه بلاتقی باقی میموند، رهبر بعدی کی باشه، رئیس جمهور کی باشه. از ایالات متحده تصمیم می‌گرفتن کارتل‌های بزرگ اقتصادی هم اینجا مبرر شده صدا اعلام، ماشاءالله شما شبکه‌های تلویزیونی داشتین. خب یه میگن که کوزید و کدام سنخ بحث فقه، میگن این بحثی که الان کردیم بحث استقلال آزادی و ارزش‌های اساسی اینا میره تو مقاصد شریعت و ساخت اون مفاهیمی کلامی که بر مبنای اون اساساً ساختار فقهی شکل میگیره. شما دعواهایی که دارین عمدتاً با قواعد فقهی حل می‌کنین، حل و فصل می‌کنین؟ این یکی از سوالی که پرسیدن، قرآنی فکر کنم پرسیدن. معمولا دعوای فقهی رو ما با قواعد فقهی حل میکنیم، تو مراتب بالاتر با چی حل میکنیم؟ با مقاصد. بله اینا دیگه بحث مقاصدیه. بله
داریم
آره کیو فهمیدین داشتی؟ نه بابا بحث مقاصد قاعده داره، ادبیات داره و راه حل، یعنی اینجوری نیستش که شما همینطوری یه مقصدی به اسم آزادی، یه مقصدی به اسم استقلال، یه مقصدی به اسم عدالت همینطوری شورتکاری بیاری، بسه باید استنباط بشه، یه کار فقهی لازم داره. مشکلی که ما با بعضی از بحثای مقاصد داریم مثل بحثای قیاسه، قیاس ما مشکلمون بایش این نیست که رفته تعلیل کرده زیر ساخت احکامو در آورده، مسئله ما با قیاس بیشتر اینه که یه مدل بی انضباط استنباط فقهیه، همین قضیه این شبیه اونه حکمشم یکیه. خب شبیه شبیه دیگه هم میشه برای جورگر دیگه، شما این جوری میخوای بهش به انضباط بکشی، اما اگه انضباط داشت خب ما قبولشه.
خیلی ثبوتی مبحث مقاصدی داریم، میتونه الان اثباتی رو زمین کجا بحث کنیم مقاصدی رو؟
بحث های مقاصد
قواعد فقهی خب مشخص دیگه،
لابلای فقه هم لابلای فقه اومد، لابلای فقه تو بحث های مقاصد اومده، یعنی یه جاهای متفاهم عمومی جامعه فقهی شماست، اما مثلا عمدتا به ذوق شریعت و مذاق شریعت و عمدتا ذیل این عناوین میارن، اما به صورت بحث منحاز و مستقل عمدتا مالکی ها بحث کردن، بین اهل سنت بحث خیلی جدیه، ما قبل انقلاب و بعد انقلاب هم بحث های همسال شهر مصحری اینا هم به این بحث ها بوده، امام هم گاهگداری وسط بحث ها وارد این حرف ها شده، نه زاویه فقهی شده این حرف آقا و آیه هاشمی که اصلا زاویه فقهیه، بخواد اجرا کنه دیگه، ناظر به اجراست، ناظر به متنه، یعنی شما روایت میخونی، آیه میخونی سر عدالت و برتر بودن این، اما بحثا فنی نیست.
سلام اجتماعی، ولی شما میگید اول باید عدالت محقق شود، بیشتر این که تو
فقه
چه
اندیشه سوال اصلی این اندیشه کلامی چه سمت و سوی داره؟ کلام معمولا هویت ما داریم ادامه میدیم تفسیر دوستانی که دیر اومدن ها، من الان دارم تو وقت میرم جلو. کلام معمولا هویت ساخت یا هویت دفاع از گزاره‌های اساسی دینی داره یا حداکثر ساخت یک چارچوب ذهنی اجمالی در حوزه معرفتی. دومی معمولا هدف دانش کلام نبوده و همچنان هم نیست. فلسفه دنبال این بوده که نگاه اصلی شناختی کلام به شما بده، ولی کلام اساسا به دنبال این نبوده. اون دادن دفاع یه حجمی از یک زاویه میشده، کلام تو موضوع توسعه پیدا میکرده. به این معنی که داریم میگیم فاصله با فقه زیادی نداره، فاصله نه با فلسفه داره نه با فقه. شاید شما دانشها رو یک مقدار تغییر بدید، بعدش هم باید مرزشو معلوم بکنید، ولی الان اینو شما بخواید کار بکنید مجبوری تو فقه بحثش بکنید. چرا؟ چون همچنان چیزی نداری که تکلیف شما رو این وسط تو مقاصد معلوم بکنه. خب و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل
علی
محمد و آل
محمد. الان روالش چیه؟ این بساطی ها توی میدان واقعی روزه درست خارج ویژه و داره این اثری
باید نسبت بگیره دیگه. تا وقتی که نسبت نگیره با واقعیت جاری متن شما نمیتونید. تا وقتی من درس مثلا فرض نمیدونم درس خارج مقاصد نمیدونم فلان، بعد بشینیم الان بعض از درس خارج ها رو من نگاه میکنم میبینیم میری تو بس بیشتر اصلا فلسفی خیلی بیاد فقهی پیدا نمیکنه، با متد فقهی اساسا مورد بررسی قرار نمیگیره. آره این اصلا کلا جامعه علمی اصلا به عنوان فقه نمیخواد شناخته.
اصلا چیکار باید عدالت رو
مثلا تعریف بکنه؟ باید همه روایات و آیات مربوط به عدالت و همه شواهد رد و اثباتش رو بیاری مثلا در مورد هم تک تک اینا نظر بدی و حرف بزنی. خیلی جا داره اصلا با
اینکه شما مثلا یه دستور عدالت بذار شما نگاه کنید مثلا با من یه روکر بر بیاری جای همین فقاهت یه مثلا شما همین مطالب که بحث می‌کنی شما چیکار می‌کنی؟ شما اون روایت رو هم جدی بگیری؟
نیا کنید بهترین راه اینه تو قدم اول شما چند تا فرعی که بحث از اون فرها زمینه اینو فراهم میکنه که شما در مورد این موضوع
مثلا
هم
چیزی
که میگید یه فرعی رو پیدا میکنی، این فرع شما رو مجبور میکنه وارد اینجور بحثا بشین. خب این فرع عملا تو شما دارید بحث فقهی میکنه، همه قبول میکنن دیگه. و واقعا هم متد خودت هم عوض نکنی، یعنی واقعا موجود فقهی نه کلام نمیخوای بگی یا فقه میخوای بگی. کلام خیلی ضرورت نداره الزاما هی شاهد بیار از آیات روایت و نسبت این آیات روایت و خب این آیه رو گفتیم اون چی میشه، این روایت گفتیم اون روایت چی میشه. کلام اصلا نگاه اینجوری میخواد یک نگرش بسازه، دغدغه اینو نداره که مجموعه کل متون رو تبدیل به یه نظام هم بند بکنه.
این که
الان فقه همه
جدی
نمیدیرن
بیشترش نیگه نگرش کلامیشون
این که مثلا آره این که معلومه، یعنی مشکل اصلی ما توی فقه اینو حالا جلسه بعد ما یعنی روز اولی که جلسه بحث اقتصاد بخوام بگیم عملا انشاءالله به همین چیزا باید بکنیم. ما زیر ساختامون اونجا اساسا نسبت اندیشه کلامی ما و نسبت اندیشه هستی شناختی ما و نسبت اندیشه انسان شناسی ما با اون اندیشه فقهیمون مناسبتش معلوم نیست. اندیشه فقهی هم بخواد توسعه پیدا بکنه باید یک لایه بالادستی نگاه های مقاصدی و ثم نگاه های قواعدیشو تکمیل کنه تا بتونه وارد فروع بشه.
خودش باید یا
بقیه
باید داشته؟
نه خودش، این خود هر کار با خودتون، کسی برای تو
جمهوری
اسلامی نه اصلا نه کار جمهوری اسلامی نداره، تو هیچ دانشی هیچ کس دیگه نمیاد بار تو، فقط باید ببینی بقیه یه بار رو برداشت میگه خدا خیرت بده. خب تا این قسمت کار رو
انجام بده
آفرین، شما میگه این تیکش من از فلانی وام میگیرم ولی من یه تقریر دیگه دارم باز استفاده از هدف من، اون آدم با یه هدف دیگه اون حرفو زده، من با یه هدف دیگه دارم ازش دارم. لذا اصلا سوال ساختی که شما به بس میدی فهم کنم اینجا خیلی از حرفه که امام داره میزنه تو اصلا کلامی شاید بتونی پیدا بکنی ولی یه ساخت دیگه داره میده اصلا معلوم شد اصلا میخواد چون هدف اینه که ولایت برای فقیه اثبات بکنه. خیلی فرقه جنس رجوعش به ادله موجود در کتاب الحجاب با
کسی که تنبه امامت و زدی و به چیزی میتونی اینجا برده اشاره کنی تو اداره چون من نظری تو فضای کلام نگرشی خب تو فقه باید حکم
برداری بیاری. نه تو فقه لازم نیست حکم بیارم. اگه بخوای نگرش رو بسازی، یه وقت میگی جامعه علمی فقهی شما رو چجوری بپذیره؟ من عرض کردم بعد از یه بر شروع کنی بکشیش بالا، ولی تو میخوای نظام فقهی چجوری بسازی بعد از بالا شروع کنی، ولی از بالا شروع کردن لازمش نگرش کلامت رو تصحیح کنی، بعدش بر مبدأ این بیای اینو تبدیل کنی به بافت کلان فقهی. این بافت کلان فقهی رو مصادیق مختلف، که این مصادیق مختلف همه متون، همه آیات، همه سیره و همه فروعات فقهیه. مثلا میگی این حرفی که داری میزنی، خب اون فرع فقهی که اینجوری نیست، اون فرع فقهی هم چرا تو فلان مسئله فقهی، شما تو به عینه پس چرا داری اینو میگی؟ وقتی میری سراغ این دامنه گسل، تازه نطق فقهی باز میشه، تازه میتونی بگی این قاعده و این مقصدی که تو داری میگیش. و اگر نه یه حرف کلی بوده، اسلام عدالت را قبول داره، عدم دارن روایتی در مذه عدالت، این منبر رفتن این شد نشد کار فقهی، آزادی خیلی محترمه، دو تا آیه لا اکراه فی الدین و بلن، این منبره، کار فقهی نشد. آزادی که آورده از اون معنیش بود شما آدم کشی چرا داری میکنی؟ پس اینو چیکار، اینو چیکار میخوای بکنی؟ چجوری اصلا میخوای محدودیت ایجاد میکنی برای کتب زاله؟ کتب زاله حدود سوالش چیه؟ نمیدونم چرا میگی شاعره، ای شاعرایی که اومدن زده پیامبر، یعنی اگه رفتم پرده کعبه ام آویزون شدن بکشیدشون، او تا میرسی به اینکه نه بابا انقدرم آزادی پس معلومه نداری. آیا یواشات ممکن اصل آزادی میشی؟ ولی وایسه وایسه آقا برگرد عقب، کار فقهی یعنی همین دیگه. نگاه کن این حدودشه، این سقورشه، آزادی که ما داریم میگیم مثلا اینه. اصلا کلا کلمه آزادی رو بذار کنار، ما این کلمه اصلا این با یه دعوای واژگانی کلا اصلا شما دارید.
این بحث
دیروزه بود. آره که اصلا کلا بحثه که اصلا کلا آزادی کجای متن دینی ما آزادی داریم؟ ما تو متن دینی چیز دیگه داریم اصلا. کار زیاده آقا، کار زیاده. آها توی مجموعه مدرسه فقهی که بنیانگذارش تمرد آقای عراقی بوده، با اون نگاه فقه نظام امیدوار کننده است، امیدوار کننده است، اما ضعف نگرش فلسفی من دارم در مورد مدرسه صحبت میکنم. به بحث فقهی که میرسه همونو دارن ادامه میدن. ضعف نگرش فلسفی تو اون مدرسه پررنگه. نگرش کلامی به تبع یا یکم سیاسی اخیراً جدی شده. کلامی سیاسی بعد و نه فلسفی، یعنی ملا صدر رو خوب فهمیده، انسان شناسی رو جدی گرفته. یعنی جدن واقعا مسئله فلسفه صدرایی جدیه تو اون مدرسه. نه اصلا جدی تو نظام ارزش اون مدرسه جدی نیست. با خودم مدیر می که گروهاشو من بگم.
این
از به تفاوت شهید صدر و امام برمیگرده، اونو شهید صدر رو برشن نه بحث شهید صدر. اصلا کلن جامعه فقهی ما خیلی فاصله داره دا این که متوجه بشه نظام فقهیش باید بر اساس یک نگرش فلسفی بنا بکنه. اصلا کلن این حرف حرف وحشت برانگیزیه. الان شاید اون موقعی که نجف حال هوای دیگه داشت گفتن این حرف خیلی پرهزینه نبود، اون زمان آغازی ها و من اسفانی و من نانی و دوران میشون. الان نه الان پر از این هست نه. گفتنش هم خطرناکه. آره به فقهش هم میرسه، به هم نانی داره فقه میگه، کار فقهش رو کاملا نقلی داره میبره جلو. رساله در مورد مهمترین مسئله مبتلا به زمان خودش که مسئله مشروطه هست، داره یه رساله فقهی مینویسه که آقا ما این مشروطه رو میخوام مشروطه رو شرعی بکنه. والا هرچی شد، یعنی اینقدر روشن فکر نه عقل گرا بیاد این بحث رو بکنه.
خب تشکر چه دیگه، شما هم مفصله میارید.
خب یه بار میخوری کتک میخوری بعدش بلند میشه در عقل رو نبند دیگه. اگه درش رو بخوای ببندی اصلا کلا بحث نمون. میگه ما چیزی به اسم مشروطه نداشتیم تو اسلام، ما یه پیغمبر داشتیم، امام ولایت، امیر منطقه معلوم میکرد، پارلمان یه افغان چیه؟
از اون جهت که میگید تو فضای فقه مثلا فروعاتی رو بذارید بکشید با اون مدل یا خوبه؟
برای شروع گفتم امیدوار کننده است، واقعا امیدوار کننده. از مدل مؤسسه و اینا بهتره. ما اساسا نمی‌دونم همون فقه و همون علوم اقتصاد غربی رو می‌خونه، بعد اگه تو اون اقتصاد اسلامی دارم یاد بردم بعدش
ملکیان.
حالا نه اقتصادش من دارم میگم، کار به فلسفه. حالا که اصلا در مورد همین چیزا قرار بحث بکنیم دیگه. اللهم صل علی